پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا عاشق است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی وا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی کنند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. امروز 20 مهر ماه سال روز گرامی داشته شاعر پارسی زبان هست، حافظ شیرازی، که شعرهای حافظ شیرازی دارای ابعاد گوناگون و متنوع و سرشار از راز و رمز و پرسش از حقیقت هستی است. گرامی می‌داریم این روز رو و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت می‌کنیم میان برنامه کوتاهی رو در این لحظه بشنوید با عنوان شاخ نبات.
حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو، کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است. شاخ نبات احوال عبرت انگیز این دنیای ناپایدار را کجا باید دید؟ در آینه اسکندر که خود یک افسانه است و حقیقت آن جام جهان بین است که احوال ملک دارا را باز میتاباند، یا در آینه تاریخ که چیزی از حکایت مهر و وفا نمیداند، و یا در شاخ نبات که محبوب زمینی یا فرازمینی شاعر شیرین سخن شیراز است. امروز در ایران روز بزرگداشت حافظ است. شمس الدین محمد حافظ، ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب و ترجمان الاسرار، در شیراز متولد شد. درباره تاریخ ولادت، نام و هویت پدر حافظ در منابع مورد اعتماد قدیم ذکری به میان نیامده است. حافظ در جوانی به آموختن قرآن، ادبیات عرب و علوم اسلامی پرداخت و در تفسیر، کلام، حکمت و ادب تبحر یافت. از آنجا که قرآن را از بر بود، حافظ تخلص می کرد. دوران جوانی حافظ با افول سلسله محلی اتابکان فارس و تسلط خاندان اینجو مصادف بود. حافظ که در همان دوره به شهرت والایی دست یافته بود، مورد توجه امرای اینجو قرار گرفت و پس از راه یافتن به دربار شاه شیخ ابو اسحاق اینجو، مقام و مرتبه والایی یافت. شیخ ابو اسحاق امیری عادل، دانشمند و ادب دوست بود و حافظ از لطف او بهره‌مند شد. از این رو شیخ ابو اسحاق اینجو ممدوح حافظ گردید. بعد از دوران یاد شده، دوره امارت امیر مبارزالدین محمد مظفر، مؤسس سلسله آل مظفر آغاز شد. این دوره با سختگیری و تعصب بسیار همراه بود و سبب نارضایتی حافظ را فراهم آورد. اگرچه امیر مبارزالدین از زبان حافظ به نیکی یاد نشده است، اما از آنجا که دوران حکمرانی جانشینان امیر مبارزالدین، یعنی شاه شجاع و شاه منصور، برای وی مطلوب بود، حافظ آنها را مدح کرده است. خواجه حافظ شیرازی احتمالاً در سال 791 هجری درگذشته است. او بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و جز یک سفر کوتاه به یزد و بندر هرمز، همواره در شیراز بود. دیوان حافظ بنابر مشهور، نخستین بار به وسیله یکی از یاران و شاگردانش به نام محمد گلندام تدوین یافته است. تا کنون تصحیح ها و شرح های متعددی بر دیوان حافظ نگاشته شده و ترجمه های گوناگونی به زبان های مختلف از این اثر صورت گرفته است. حافظ از شاعران برجسته ادب فارسی پیش از خود چون فردوسی، نظامی و سعدی تأثیر گرفته و بر شاعران پس از خود نیز تأثیر فراوانی نهاده است. تفعل به دیوان حافظ و حکایات بسیاری که در این باره وجود دارد، نشان از شهرت و قبول فوق العاده او در نزد فارسی زبانان دارد. آرامگاه حافظ در شیراز است، جایی که به نام او حافظیه خوانده می شود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. احمد خالصی، پژوهشگر زبان و ادب فارسی، در بررسی ذهن و زبان حافظ، افزون بر سبک حافظ، اندیشه های دینی و اعتقادات حافظ و اندیشه های عرفانی او، بر این باور است که می باید موارد دیگر را هم مطرح کرد.
و اگه بخوایم یه شناخت اجمالی با توجه به مجال این برنامه از حافظ به دست بدیم، به نظرم سنت تفعل به دیوان حافظ رو حتما باید بهش توجه داشته باشیم. عرفان حافظ، نسبت حافظ و قرآن، نسبت حافظ و موسیقی و ظرایف زبانی حافظ، تأثیری که حافظ از شاعران پیش از خود گرفته، اینها رو باید طرح بکنیم. لقب بسیار عجیب لسان الغیب که برای حافظ استفاده شده، فراموش نکنیم که با فاصله اندکی پس از مرگ حافظ توسط مردم به کار رفته شده. لقبی نبود که دربار یا حاکم یا سلطانی به حافظ ببخشه. این خیلی مهم است که مردم بلا فاصله یک شاعر رو که حالا خلاصه از دیوانش رو هم در دست داریم دیگه، جامعه دیوان حافظ محمد گلندام انتخاب کرده از انبوه غزلیات حافظ، او رو به عنوان لسان الغیب بر بشمارند. در دورانی که حافظ زندگی میکرد، اوضاع ناپایدار، بسیار پر هرج و مرج، فضای ملتهب اجتماعی و سیاسی و فکری عصر رو در نظر داشته باشیم. زندگی حافظ هم خب بیشتر اهل عزلت بوده، عنایت داشته به سیر انفس تا سیر آفاق. ظاهراً یک یا دو بار فقط از شیراز خارج شده، ظاهراً یک بار فقط به یزد. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. زندان سکندر رو ظاهراً بخشی از شهر یزد میدونستن. یک بار هم گفته شده که تا خلیج فارس رفت ولی دریا رو دید و برگشت. ببینید، آدمی که اهل عزلت، اهل انزواست ظاهراً و سیر آفاق نداره، اهل سیر و سلوک ذهنی است و در فضای ملتهب و پرتشنج عصر که همراه با خشونت بسیار هست و تغییر و تحولات و به نوعی انقلابات اجتماعی که زندگی عینی مردم رو تحت شعاع قرار میده، تحت تاثیر قرار میذاره، در یک چنین فضایی ما یه شخصیتی داریم به نام حافظ شیراز که حاصل پختگی شعر و ادب و فرهنگ ایرانی میتونیم تلقی بکنیم در سده‌ای که زندگی میکنه و محصول تجربیات شاعرانه و زیسته و فکری و فرهنگی و عقیدتی متفکران پیش از خود، شاعران و اهل سخن پیش از خود مثل سعدی و فردوسی و دیگران هست.
دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. یکی از وجوه اهمیت حافظ و عواملی که او را سخنگوی حافظه ملی و خاطره قومی ما گردانده است، این است که او پدیده ای فراادبی است. از زندگی عادی گرفته مانند تنهایی و فقر و وام گرفتن و فشاراوری صاحبان وام و بیماری خود، تا ده ها اصطلاح پزشکی یاد می کند، تا اشارات پیدا و پنهان موسیقایی و اشارات نجومی، از اشارات بس باریک عرفانی آسمانی تا گفتگوهای طنزآمیز و بسیاری مفاهیم بلند و متعالی دیگر، و لحن و سایه سراسری حاکم بر همه اینها، یک روح بلند عالی و وسعت مشرب و مدارا و اهمیت دادن به ارزش‌های اخلاقی است که رذیلت ستیز است و فضیلت پرور. از کتاب حافظ حافظه ماست، نوشته بهاءالدین خرمشاهی. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که زبند غم ایام نجاتم دادن.
شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 13:15 دقیقه هست. دعوت میکنم در مسیر فردا رو بشنوید که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. تسهیل عرضه اولیه در بورس و تعمیق این بازار موضوع برنامه ماست و جناب آقای دکتر سعید مستشار، مدیر عامل محترم بانک ایران و ونزوئلا و کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه مهمان ما هستند. آقای دکتر مستشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر مستشار. یه اتفاقی به تازگی داره میفته. اگر خاطرتون باشه ماه اول تابستون بود که سران عالی سه قوه تصمیمی گرفتن که به بانک مرکزی اجازه بدن به اجرای عملیات بازار باز، و اخیرا هم اعلام شده که این کار داره صورت میگیره. بانک مرکزی میاد از در واقع ذخیره گیری قانونی خودش به بانک ها اجازه میده با اون بحث پنجره تنزیل که بازار باز رو اجرا بکنن، جلوی خلق پول رو در بانک ها میگیره این اتفاق و کمک میکنه به این که اون دارایی که بانک ها بعضا خلق میکنند با تزریق سرمایه که از سوی بانک مرکزی صورت میگیره خلق پول نباشه، یعنی سپرده جدید و خلق پول جدید اتفاق نیفته. برخی کارشناسان معتقدن اتفاقی که الان داره صورت میگیره در حوزه بازار باز برای جلوگیری از خلق پول های جدید و یه جورایی به حرکت در آوردن درست نقدینگی، به خاطر اینکه اون امیدی که از بازار سرمایه میرفت چندان روشن نیست یا نگاه خیلی مثبتی با توجه به حجم بالای نقدینگی به بازار سرمایه نیست. به همین خاطر بانک مرکزی به این سمت و سو حرکت کرده برای اینکه بازار رو کنترل کنه. چقدر این تحلیل درسته آقای دکتر مستشار؟
ببینید، من اولا عرض کنم که بحث ورود بانک مرکزی به عملیات بازار باز یه تصمیم بسیار درستی بوده که خب شاید حتی میتونست زودتر از اینها اتفاق بیفته. البته شرایط اقتصادی، نوع اوراقی که در بازار هست و نوع ورود بانک مرکزی حتما اثر گذاره. این تجربه در فکر میکنم اغلب کشورها وجود داره. یعنی یکی از راهکارهایی که بانک‌های مرکزی برای بحث کنترل نقدینگی به کار میگیرن همین بحث ورود در بازار، عملیات بازار باز هست و مشارکت در عملیات بازار.
اتفاقی که با هدف کنترل تورم اتفاق میفته، الان تو خیلی از کشور دنیا بحث نقدینگی نیست، بیشتر هدف گذاری تورمی است.
عملا این عوامل با همدیگه در واقع
دست به دست هم دیگه تورم کنترل
کردن. بله، ببینید، شما کنترل نقدینگی میکنید برای کنترل تورم و بالعکس. یعنی میخوام بگم که اجزای تصمیمات در بازار پولی اجزای منفصل از هم نیستن. تو عملیات بازار باز بانک مرکزی ورود میکنه از طریق عرضه اوراق یا در واقع تقاضا، ایجاد تقاضا برای اوراق، برای که حجم نقدینگی در بازار رو مدیریت کنه برای اعمال در واقع سیاستایی که در حوزه سیاستای پولی اتفاق
درست.
اما نکته خیلی مهمی که میخوام عرض کنم اینه که این دوتا لزوماً اتفاقش به دلیل ناکارایی یک بازار نیست. الان در بازار کشورهایی که پیشرفته ترین بازارهای مالی رو دارن و بازار سرمایه خیلی اتفاقاً بلوغ یافته‌ای هم دارن و سالها شاید تجربهشون از ما بیشتره، باز عملیات بازار باز داره اتفاق میفته. یعنی نمیتونیم اینطور قضاوت کنیم که این تصمیم،
چون اون ناکارآمدی این تصمیم گرفته شده
به واسطه ناکارآمدی بازار سرمایه.
درسته.
اما واقعیتی به هر حال بازار سرمایه ما خدمتش و مخصوصا حوزه های تنوع بخشی که بازار سرمایه اتفاق افتاده خب به نسبت بازار پولی ما یه مقدار کمتر هست. البته اگر بخوایم واقعا قضاوت عمل کردی بکنیم، شیب رشد بازار سرمایه ما شیب بسیار قابل قبول بوده. اگر شما حجم تامین مالی که فقط دولت انجام داده از بازار سرمایه اگر مقایسه کنید تو همین 4-5 سال اخیر، خب می‌بینید عدد بسیار بالایی. پس بنابراین این دو حوزه مکمل هم دیگه هستن. یعنی حوزه‌ای نیستن که ما بخوایم مجزا اصلا قضاوت کنیم یا بگیم مثلا این حوزه اگر ناکارآمد هست دلیل این در واقع دلیل ورود بانک مرکزی به بازار باز ناکارآمدی بازار سرمایه است. نه، به نظر من بازار سرمایه در جای خودش به درستی ایفای نقش کرده. البته خب حتما جای کار خیلی داره در کشورهای مختلف دنیا. معمولا تامین مالی در ارقام بزرگ در بازار سرمایه اتفاق میفته، مسیری که در بازار سرمایه ما هم تا حدی شروع شده و مثلا 3 سال اخیر شکل گرفته. این دو فقره در واقع بازار پول و بازار سرمایه دو بازار مکمل هم هستند که باید در تعامل با هم. الان فرض فرمایید اگر اوراقی باشه که بانک مرکزی بتونه از طریق اون اوراق در عملیات بازار باز مداخله کنه، خب طبیعتاً دست بازار مرکزی برای ورود به این بازار خیلی بازتر خواهد شد. این اوراق میتونه در واقع از کانال تعامل دو بازار پول و سرمایه در واقع شکل
بگیره. آقای دکتر مستشار، ببینید معمولاً بازار بورس و یک بازار حضور بخش‌های خصوصی واقعی میدونن و اساساً تالار شیشه‌ای یا شفاف دیگه مشهور همه جای دنیا این تعبیر رو به کار میبرن. خب توی همچین بازاری که شفافیت هست، توی همچین بازاری که رقابت به معنی واقعی هست، برای ارزهای اولیه میگن که خب ما باید صنایع فلزی رو داشته باشیم، صنایع دلاری رو داشته باشیم برای پورتفوهای بزرگ. ارزهای اولیه شرکت‌های بزرگ باید شکل بگیره، کنارش باید سهام‌های کوچک هم برای سبدهای سرمایه گذاری کوچک باشن و جذاب باشن. اما شرکت‌های مثلا با سرمایه زیر 100 میلیارد تومان، حتی زیر 200 میلیارد تومان، حراس دارن که وارد بشن، چون یه سری سفته بازی‌ها اتفاق میفته. یه عده وارد میشن، سهام‌ها رو می‌خرن، مردم به هوای اونها این سهام‌ها رو می‌خرن، بعد عرضه می‌کنه، یه دفعه زمین می‌خورن. خب اگر واقعا یه بازاری بازار رقابت باشه با اون قابلیتی که شما بهش اشاره کردید، و اگر الان شرایطی باشه که بشه عرضه اولیه تسهیل بشه، متأسفانه جایی برای شرکت‌های کوچک نیست. آقای دکتر اینو بعد چه کرد؟
ببینید اینی که بگیم جایی برای شرکت‌های کوچک نیست، ما در بازار سرمایه بازارهای مختلفی داریم. یعنی بورس رو داریم، فرابورس رو داریم. خب در بورس اوراق بهادار تهران معمولاً شرکت‌های با سرمایه بالاتر و با یه مقدار شرایط خاص‌تر و سختگیرانه‌تری حضور دارن. در فرابورس در بازارهای مختلف شرکت متعدد، به نظر من فضا و ظرفیت برای پذیرش شرکت ها در سطوح مختلف هست. اینطور نیست که بگیم نیست. اما اینی که آیا دستکاری قیمتی مثلا بالا پایین شدن سهم یا این بحث ها، خب به هر حال اساسا رگولیتد شدن بازار و تحت نظارت قرار گرفتن بازار سرمایه به منزله لزوماً این نیست که به هیچ وجه تخلفی اتفاق نمیفته. نکته مهم این است که سازوکار کشف تخلف و برخورد با تخلف در بازار سرمایه خب سازوکار محکمی است. یعنی هم پشتوانه قانونی داره، هم پشتوانه ابزار داره، یعنی ابزار شناسایی این موارد هست. پس بنابراین مزیت یک بازاری مثل بازار سرمایه که بازار شفاف تلقی میشه این هستش که اگر هم مواردی که معمولا خب موارد متعدد نیست، ولی اگر هم باشه که خب ممکنه اتفاق بیفته، قانونگذار چارچوب مناسب برای برخورد و رسیدگی به اون تخلف و سیانت از حقوق سهامداران رو دیده و این ابزار در اختیار نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گرفته. این شاید نکته بسیار مهمی است که بعضی از بازارهای دیگه ما، مخصوصا بازار غیر رسمی و بازار غیر شفاف، ازش برخوردار نیستن. این نکته به نظرم باید خیلی مد نظر قرار
بگیره. خیلی متشکرم جناب دکتر سعید مستشار، مدیر عامل محترم بانک ایران و ونزوئلا و کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم، از شما هم تشکر میکنم و همچنین از
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان در مسیر فردا رو شنیدید که ویژه برنامه ایست بود به مناسبت شعار سال رونق تولید. اما دوستان بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه رو همینک در برنامه اشاره بشنوید که این برنامه اختصاص داره به استان ایلام.
اشاره. در اثر سیل سال 98 در استان ایلام مجموعاً به واحدهای مسکونی 27 شهر و 379 روستا در سطح استان ایلام خسارت وارد شد که طبق ارزیابی‌های به عمل آمده این خسارات بالغ بر 21876 واحد مسکونی شهری و روستایی بودند. حبیب الله محبی مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام:
بلافاصله اکیبای ارزیاب بنیاد مسکن استان به سطح روستاها و شهرها مراجعه کردن بر اساس تقاضاهایی که واسه شده بود. در مجموع 3285 واحد احداثی ارزیابی اولیه شد و کل واحدهای تعمیری تهیه شده دست کارشناسان ارزیاب ما در مرحله اول 9802 مورد و واحدهای معیشتی که در اثر بارندگی به واحدهای به اسباب و اساسه خونه‌هاشون خسارت وارد شده بود 3551 مورد. در مجموع کل واحد تعمیری احداثی معیشتی تعیین شده نهایی 16638 واحد بود که بلافاصله پس از ارزیابی و تایید میزان خسارت برآوردهای ریالی انجام شد و از طریق هیئت دولت اعتباراتی تا این لحظه و در زمینه تسهیلات قرض الحسنه و بلاعوض بالغ بر 210 میلیارد تومان به استان ایلام اختصاص یافته است. با توجه به محدودیت هایی که در استان ایلام است میشه گفت تقریبا تمام شهرستان های استان درگیر این سیل بودند. اون تا کانون اصلی این سیل یکی شهرستان سیروان بود و یکی هم شهرستان دره‌شهر، خصوصا بخش ماژین از توابعش همین شهرستان بود که بیشترین خسارت رو دیدن، ولی خسارت هایی که در استان ایلام به بار اومد بیشتر به صورت متفرقه و در سطح کل استان بود.
تسریع در پرداخت تسهیلات به مردم باید اولویت هر کاری باشد، زیرا با شروع فصل سرما و بارندگی احتمال سیلابی شدن و آسیب مجدد وجود دارد. حبیب الله محبی مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام:
ما در بخش تعمیرات چون تعداد زیاد بود و عملا بانک های عامل ما توان انعقاد قرارداد به این سرعت رو نداشتن، بنیاد مسکن از محل بلاعوض اومد روستاییان و شهرهایی که نیاز به تعمیراتی واحدهای مسکونی شد نیاز به تعمیرات داشتن تقویت مالی کردیم به صورت بلاعوض از محل بلاعوض که منتظر دریافت تسهیلات نباشن. از محل این بلاعوضی که ما در اختیارشون میذاشتیم واحدهای مسکونیشون رو با یک کمی هم از هزینه های خودشون گذاشتن و اینا رو تعمیر کردن. به نظر ما تعمیرات واحدهای مسکونی به طور 100% به اتمام رسیده و از مجموع 1780 واحدی که به صورت احداثی در روستاها و شهرها در استخدام قرار گرفته تا این لحظه 1354 واحد آوار برداری انجام شده، پیکنی 1082 واحد، اجرای فونداسیون 936 واحد، اجرای اسکلت بتونی 33 واحد و اجرای سقف 443 مورد، دیوارچینی هم 701 مورد، نصب چارچوب در و پنجره و اینام 221 مورد و اتمام عملیات ساختمانی که عمدتاً در کانون‌ها بودند 207 واحد مسکونی. عزیزانمون در روستاها و شهرها رفتن در واحدهای مسکونیشون هم که با مشارکت خودشون ساخت ساز انجام شد مستقر شدن. سایر واحدام خوشبختانه به سرعت در دست اقدام هست و ما از نظر اعتباری هیچ محدودیتی نداریم و دوستانمون به شدت مشغول ساخت ساز هستن و پیش بینی هم می‌کنیم که تا پایان سال تمام واحدهای احداثی، واحدهای تعمیرات که به طور 100% به اتمام یافته و واحدهای احداثی هم تقریباً میشه گفت 100% تا پایان سال به اتمام خواهند رسید. در کنار این اقدامات سیمان رایگان هم توسط بنیاد مسکن تا این لحظه بالغ بر 5000 تن سیمان در